بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت درایه صفحه 21 سطر 7. بل الوجه فیه معافاته المجیب فی مواضع عدیدت من کتبه و هو ان میزان العرض ذاتی ان لا يتوقف له قبول موضوع العلم على سيرورة الموضوع نوعا متهيئ الاستعداد لقبوله. گفتیم که هر علمی درباره عوارض ذاتی موضوعش بحث میکنه و عوارض ذاتی رو هم گفتیم اونیست که به واسطه اهم یا به واسطه اخص بر موضوع هم نشود. اگر به واسطه اهم یا به واسطه اخص بر موضوع هم شود، عرض قریب است و در مسئله نباید از اون عرض بحث بشه. بعد ملاحظه کردیم به علوم رائج دیدیم اکثر اعراضی که در اون علوم مورد بحث قرار میگیرند به واسطه امر اخص بر موضوع هم میشن. گفتیم باید عرض قریب باشن به بیان شما و ازشون در علم بحث نشه، در حالی که بحث میشه، یعنی عرض ذاتی به حساب آمدند و بحث شده. در علم اصول بیان کردیم که واسطه اهم دخالت میکنه و این واسطه اهم باز باعث میشه که محمولات علم اصول بشون عرض قریب نه عرض ذاتی. پس در علوم باید گفت بیشتر مسائل از عرض قریب موضوع درست شدن نه از عرض ذاتی، در حالی که شما میگویید که مسائل از عرض ذاتی موضوع درست میشن، از عرض ذاتی موضوع. اینا توضیح داده شد، اشکال توضیح داده شد. صد را جوابی داد و اون جواب این بود که اگر عرضی بر نوعی وارد شود، اگر عرض بر نوع وارد شود و از طریق نوع بر جنس وارد شود، در چنین حالتی واسطه‌ای که اخص است که همون نوعه دخالت کرده و عرض رو به جنس رسونده. عرض اولا برخواست که نوع است وارد شده و بعد به توسط نوع بر جنس وارد شده. عرض واسطه خاص گرفته، واسطه اخص گرفته. باید اشکال اینه که باید قریب باشد در حالی که شما ذاتی به حساب شما دید. ایشون جواب میده بعضی از این اعراض چه اعراض نوعند؟ اعراض ذاتی جنسند. بعضی ها که اعراض نوعند اعراض قریب جنسند. توضیح نداده این بعض ها کجا هست، کدوم هست، کدوم بعض عرض ذاتی است، کدوم بعض عرض قلبی. مرحوم سبز وای توجه کردیم توضیحی داد که اون توضیح ما نپذیرفتیم. حالا میفرماد که توضیحی که میتواند توضیح درست برای کلام صدر باشه همون توضیحی است که خودش در جاهای دیگر کتبش گفته. اون وقت توضیح صدر در کتب در جاهای دیگر کتبش رو بیان میکنه. بیان صدر در مواضع دیگر که توضیح جواب است و در واقع میشه گفت اصلا جواب همین است، اون توضیح رو من با مثال بیان میکنم. مطلب رو بعدن کلیش میکنم، اول مثال میزنم بعدن کلیش میکنم. موجود رو تقسیم میکنیم به جسم و غیر جسم. بعد جسم رو براش عوارض میاد که این عوارض باید به موجود نسبت داده بشه. باید ببینیم اون وقت این عوارض برای موجود ذاتی هست یا قریب هست. جسم واسطه شده، جسم اخص از موجوده، واسطه شده که عرضی که بر این جسم وارد میشه بر موجود وارد میشه. این رو ملاحظه کنیم ببینیم که چه وضعی شد. دوباره یه تقسیم دیگه میکنیم، موجود رو تقسیم میکنیم به ممکن و واجب، بعد واجب رو دیگه تقسیم نمی کنیم، ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، بعدم جوهر رو تقسیم میکنیم به پنج قسم یا سه قسم، عرض رو هم تقسیم میکنیم به اقسام. این دوتا مثال. اون وقت گاهی میبینیم بر جوهر، بر جوهر که یکی از اقسام موجود امکانیست، عرضی مترتب میکنیم و اون عرض بر موجود مترتب میشه به توسط جوهر. این دو مثال رو توجه کنیم. یا مثال یه خورده تغییرش بدم، جوهر رو تقسیم میکنیم به عقلی و مادی، بعد بر عقلی یا بر مادی عوارضی هم میکنیم که اون عوارض بر جوهر هم هم میشه. مادی و عقلی اخص از جوهر هم، عرض اول بر این اخص بار میشه، بعدن به توسط اخص بر اهم که جوهر بار میشه. در مثال اول عرض اولا بر جسمی که اخص هست بار میشه، بعد از طریق جسم بر موجود بار میشه که اهم. مثالا به ظاهر یکیه مثل همه. اگر به تفاوتشون توجه کنیم، اون جوابی که صدرا داده روشن میشه که گفت در بعضی جاها عرض نوع، عرض جنس، عرض ذاتی جنسه، در بعضی جاها عرض ذاتی نوع، عرض ذاتی جنس نیست. دو جور عرض مطرح کرد، دو موضع بیان کرد. این دو موضع با توجه به این دو مثال روشن میشه. در مثال اول جسم داریم، موجود داریم، حرکت رو میخوام عارض کنم، حرکت بر موجود عارض میشه یا نمیشه؟ حرکت بر موجود عارض نمیشه مگر قبلا موجود رو جسمانی کنی تا بتواند متحرک شد. قبل از عروض حرکت باید این موجود رو که حالت جنسی داره تبدیلش کنید به نوع خاص بشه تا بعداً بتوانید اون عرضی رو که مال جسمه برای موجود قرار بدید. تا وقتی موجود رو تقسیم نکردید و نوع خاصی رو که جسم است نیاوردید، نمیتونید حرکت رو بر موجود هم کنید. حرکت بر موجود هم نمیشود مگر بعد از اینکه موجود یه نوع خاص شود، و بعد از اینکه نوع خاص شد اون عرض رو بپذیرد. یعنی با این نوع شدن آماده پذیرش عرض می شود. اگر این نوع رو نیارید مستقیما نمی توانید بر موجود حرکت رو عارض کنید. این نوع باید بیاد تا موجود رو آماده پذیرش این عرض بکنه. این یه فرض که عرض بر موجود هم نمی شود مگر بعد از اینکه ما موجود رو تبدیل کردیم به نوع خاص که عبارت از جسم، اون وقت عرض بر موجود هم میشه همونطور که بر جسم هم میشه. اما در جایی که میگیم جوهر تقسیم میشه به عقلی و جسمانی، مادی، عقلی و مادی، در اینجا اگر ما عرضی رو بر عقلی هم کنیم، آیا بر جوهرم مستقیم میتونیم حملش کنیم؟ اگر تونستیم این عرض رو بر جوهر هم کنیم مستقیم، واسطه شدن عقلی لازم نیست. عرض همونطور که بر عقلی بلا واسطه حل میشه، بر جوهر هم بلا واسطه حل میشه. اما اگر نه، باید اول جوهر نوع بشه، تبدیل به عقلی بشه، تا بعدن اون عرض رو بپذیره. اگر چنین باشه، این عرضی که بر نوع هم شده دیگه بر جنس هم نمیشود، مگر به توسطی میشه مثل قسم اول. ما میخوام بیان کنیم که فرق میکنه با قسم اول، مثل قسم اول نیست. میفرماید که در قسم اول موجود رو اول باید تنویع کنیم، نوع نوع کنیم، که یک نوعش که جسم حاصل بشه، بعدن اون وقت عرض رو بر این نوع هم کنیم. چون موجودیت عین جسمیت نیست، موجودیت و جسمیت به یک وجود موجود نیستند، عین هم نیستند، لذا موجودیت رو باید تبدیل کنیم به جسمیت تا حرکت بتونه برش عارض بشه. اما جوهریت و عقلیت عین هم هست، یعنی این موجود که عقل است، جوهریتش، نه کل جوهریت، جوهریت او، جوهریتش با عقلیتش یکیست. اینطور نیست که جوهر شود و بعد از جوهر شدن عقل شد. بلکه وقتی جوهر شد، عقلیت هم باش همراهه، یا اون یکی دیگه اگر جوهر شد جسمیتش باش همراهه. دو چیز نیستن، جوهریت و عقلیت دو چیز نیست. ولی وجود با جسم دو چیز، جسم ماهیته، وجود ماهیت نیست، اینا دوتا. وقتی وجود رو میخواد معروض حرکت قرار بدید، باید اول نوع جسم رو بیارید و این وجود رو یه نوع خاص بکنید تا حرکت برش وارد بشه. ولی اگر میخواد چیزی رو بر جوهر بار کنید که بر عقلیت این جوهرم باره و هم شده، دیگه لازم نیست این جوهر رو متصف کنید به عقلیت تا بعد به توسط عقلیت این عرض بر جوهر هم بشه، چون عقلیت همون جوهریته، عقلیت همون جوهریته، دیگه لازم نیست متصف کنید. به عبارت بهتر که شاید این عبارت اول رو روشن کنید، موجود رو در زمان دیگر باید جسمش کنیم. موجود ابتداعا موجوده، بعدا در زمانی جسم میشود. جسمیت مسبوق است به موجودیت، به سبق زمانی. یعنی اولا شما بر این موجود جسمیت عارض میکنید، دقت می چیز میکنید، اولا بر این موجود جسمیت عارض میکنید، یعنی در زمان اول، یعنی در زمان قبل. ثانیاً حرکت رو عارض میکنید. اول باید موجود در زمان سابق نوع خاص بشود، بشود جسم، تا بعدن حرکت بهش استفاده میشه. اما این چنین نیست که اولا این جوهر رو عقل کنید بعدن فلان عارض رو عارض کنید. این جوهر از اولی که آمده عقل آمده. بله، رتبتاً جوهر مقدم است، عقلیت مؤخره، چون جوهر مقسم عقل قسمه. رتبتاً جوهر مقدمه و عقل مؤخر. اما در موجود جسم هم رتبتاً موجود مقدمه، هم زمانن مقدمه، چون وجود عین جسم نیست. وجود ابتداست، جسم به توسط وجود موجود میشه. زمانن هم وجود مقدمه، هم رتبتن مقدمه، هم زمانن. برخلاف عقلیت و جوهریت که اینا از نظر زمان با هم هست، یعنی این جوهر به عین جوهریتش عقل است، به عین عقلیتش جوهر است، یعنی به یک وجود عقلیت و جوهریت موجوده. بله رتبه جوهریت مقدمه بر رتبه عقلیت، زیرا وقتی تقسیم میکنیم اول وجود موجود تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، رتبه موجود مقدم میشه، رتبه مقدم میشه چون مقسمه، بعد دو مرتبه ممکن رو تقسیم میکنیم به جوهر و عرض، رتبه ممکن مقدم میشه چون مقسمه، بعد جوهر رو تقسیم میکنیم به عقلی و جسم، رتبه جوهر مقدم میشه، رتبه مقدمه. و الا در زمان اینها با هم هست، یعنی اینطور نیست که یک شیء اول جوهر باشد و در زمان بعد عقل شده، بلکه از اولی که وجود گرفت جوهریتش و عقلیتش با هم هست. در خلاف وجود و جسمیت که وجود مقدمه بر جسمیت حتی زمانن، یعنی وجود رو به جسم میدهند تا جسم موجود شده. وجود عرض میکنم موجوده به ما و موجوده میشه وجود، وجود تقدم دارد بر جسم، وجود شما باید جسمش کنید، یعنی وجود به جسم تعلق میگیره، وجود رتبتن قبل از جسم. وجود حقیقتن مقدمه، بعد باید این جسم رو موجود کنید، باید این جسم موجود کنید، بعدن این جسم موجود می شود. سوال می کنید حقیقت وجود یا وجود خاصه به این جسم؟ وجود خاصه به این جسم که جدای از این جسم نیست، اون مورد بحث ما نیست، خود جسمه. اون وجود رو شما باید نوعش کنید، اون موجود رو شما باید نوعش کنید، موجود مطلق رو، نه موجودی که جسمه، موجودی که جسمی که خود جسمه، موجود مطلق رو باید جسم کنید، یعنی وجود رو به جسم بدهید. در چنین حالتی توجه میکنید که اون عام سبق دارد بر خاص، نه تنها سبق رتبی بلکه بیش از سبق رتبی با اضافه تکثر برداره، حقیقت وجود با اضافه تکثر برداره. شما باید این حقیقت رو اضافه کنید به جسم تا جسم درست بشه. اون حقیقت هم رتبش هم زمانش، البته شاید زمانی نباشه، اون حقیقت هم رتبش هم زمانش مقدم به جسم. جوهر عرض اینطور نیست، جوهر ماهیت، عرض ماهیتی، جوهر ماهیت، عقل ماهیتی، این دوتا با هم هست، یعنی این شی جوهریتش و عقلیتش یکیست، وجودش بله پخته، وجودش شده، ولی جوهریت و عقلیتش یکیست. خب در چنین حالتی اگر شما عرضی رو بر جسم وارد کردید، به توسط جسم بر موجود وارد میشه، واسطه اخص میخوره، اون وقت میشه عرض قریب. این عرض که برای جسم ذاتی است، برای موجود قریب. اما اگر عرضی رو بر عقل بار کردید که این خواست بر جوهر بار بشه، این عرض میشه عرض ذاتی، هم برای عقل هم برای جوهر. این یه بیان خیلی سنگین بود، شاید هم یه خود باورش نشد، با مثال هم بیان کردم، تازه با مثال بیان کردم هنوز جا نیفته، بیان رو عوض میکنم. یه چیزی برای عقل مترتب میکنی، یه عرضی برای عقل مترتب میکنی، مثلا فرض کنید تجرد، مثلا، یا هر عرضی دیگه، بالاخره عرضی که بر عقل میتونی مترتب کنی. از میکنم این بیان یه مقدار بیان سنگینیه، هنوز باورش نکردیم. دو تا بیان دیگه میخوام بکنم، شاید با این دو بیان یه مقدار مطلب روشن بشه. مطلب بسیار سنگین، جا افتادنش خیلی دشوار، جا انداختنش هم بیان دوم که بیانیست که خود مرحوم اصفهانی این را هم دارن، اولی رو دارن دومی رو دارن. عروضی که مشروط هست به عروض قبلی، یا عارضی که مشروط هست به عارض قبلی، می شود عرض قدیم. عارضی که مشروط نیست به عارض قبلی می شود عرض ذاتی. یعنی اونجا که دو عروض داریم، اونجا که دو عروض داریم، عرض عرض قریبه. یعنی اون عارض دومی برای موضوع اول میشه قریب. اونجا که یک عروض داریم، اونجا عرض عرض ذاتی. اولا باید بر موجود که مقسم است جسم را عارض کنید. میدونید که اقسام عارض مقسم است، ذاتی نیست. اولا بر موجود که مقسم است باید جسم را عارض کنید، و ثانیا بر جسم حرکت را عارض کنید. دو تا عروض. اما در مثال بعدی، اولا لازم نیست بر جوهر عقلیت عارض کنید. عقلیت این جوهر خود این جوهره، لازم نیست عارضش کنه. جسمیت موجود یا جسمیت وجود خود وجود نیست، اما عقلیت جوهر خود جوهره. یعنی این جوهر دارم خاصش میکنم، این جوهر هم جوهر است هم عقل است. دیگه لازم نیست شما با عروض عقل این جوهر رو عقل کنید، تا بعد عارض بر عقل عارض دوم بشود، بلکه عارض بر عقل عارض بر جوهر هم هست، یعنی عارض اوله. اون در مثال اول عارض بر جسم عارض دوم بود، جسم عارض اول بود بر موجود. حرکت که بر جسم عارض میشد عارض دوم بود بر موجود. در این دومی، در این مثال دوم، اون چه که عارض می شود بر عقل، چون عقل با جوهر فرقی نداره، عارض بر عقل عارض بر جوهره و در واقع همون عارض اوله برای جوهر، عارض دوم برای جوهر. عقل با جوهر یک چیست. مبنی اول این بود
که عقل عارض شد
و خب عقل با جوهر یکیه. چه وقتی این عارض شد بر عقل، عارض بر جوهر هم شده، دیگه واسطه نیست.
برای همین
راست
در
مقولات عرش
جوهر
را یک قسم مساویه. اون حالا بعدا بحث میکنیم، یه چیز دیگه است، خط نشه با اینجا بحث سنگینه. اگه بخوام یه مطلب دیگه هم در حاشیه بریم که دیگه چه بشه.
یعنی حیث شما میگی از همون حیث که جوهره، از همون حیث هم عقل،
از همون حیثم که جوهره، از همون حیثم. اینم بیان دوم. بیان دوم هم شاید دلنشین نشد، ولی از بیان اول بهتر. قسم عارض بر مقصد، این رو باید همه رو قبول داشته باشیم تا این حرف رو مدیم بشه. یه جاش خدشه داشته باشی حرفا به هم میرسه. همه رو باید نگون اصلا موضوع قبول کن. چه قسم عارض بر مقسمه، یا قسم عارض بر مقسمه، نه عارض بر اون حسه ای که خودش گرفته. اونی که با حس، اونی که با یه وجود موجود میشه، حسه ایست در این قسمه، نه کل مقسم. قسم رو ما داریم عارض بر مقسم میگیریم، عارض بر حسه خودش نمیگیریم. حالا مطلب بیان سوم توجه کنید که این بیان در کلام مرحوم اصفهانی نیامده. در کلمات خود صدر آمده و اون از همه این ستا واضح هر بیان واضح تر است از اون دوتای قبلی واضح تر و اون دوتای قبلی به توسط این سومی اصلا روشن میشه. فرق از بین عرض اخص و عرض لعمر اخص، فرق از بین عرض اخص و عرض لعمر اخص. یعنی یک بار ما امر اخص رو واسطه قرار میدیم، یک بار اخص رو بر اعم وارد میکنیم تا اعم اون خصوصیت رو بپذیرد و خاص تشکیل شود، نه واسطه شود، حسه شود. مثلا فصل، فصل شما عارض بر حیوان میکنه، فصل عارض بر حیوان میشه، نسبت به انسان این فصل ذاتیه، نسبت به حیوان که ذاتی نیست، نسبت به حیوان عارضه، اما عارض خاصه، نه عارض لعمر خاص. عارضیست که خاص است و می آید خود معروض رو خاص می کند. یعنی ناطق وقتی میاد بر انسان، بر حیوان وارد میشه، حیوانی رو که عامه اختصاص میده به انسان، حسه براش درست میکنه، حسه خاص. این عرض خاص است و معروض رو خاص میکند. ولی اگر ذهن رو شما بخواد بر حیوان بار کنید، این ذهن حیوان رو خاص نمیکنه، این ذهن باید به توسط انسان بر حیوان بار بشه، واسطه میخوره، واسطه ای که اخصه. ذک لعمرن اخص بر حیوان بار میشه، ولی ناطق لعمرن بر انسان بر حیوان وارد نمیشه، بلکه خودش خاصه. عرضیست خاص که وقتی بر حیوان وارد شد حیوان رو خاص میکنه، برخلاف ذک که مستقیم بر حیوان وارد نمیشه، به توسط امر اخصی که انسانه بر حیوان وارد میشه. بله، بعد از این که وارد شد، اینو دقت کنید، عبارتی رو میخوام بگم که غلطه، بعد درستش کنم. بعد از این که وارد شد حیوان رو خاص میکنه، بعد از این که زاهکی که خاص بود بر حیوان وارد شد حیوان خاص میکنه. این عبارت هم که گفتم غلطه. قبل از این که این زاهک بیاد حیوان رو خاص کند، باید انسان حیوان رو خاص کرده باشه. مهم همین نکته است که اول غلط گفتم بعدم درست کردم. و غلطش باید تو ذهنتون بیاد که درستش خود دلنشین بشه، جا بیفته. در زاهک، زاهک نمی آید که حیوان رو خاص کند، قبل از این که زاهک حیوان رو خاص کند، انسان حیوان رو خاص کرده. قبل از این که حرکت بیاد اون موجود رو خاص کنه، جسم رو خاص کرده. تمام اون عبارت قبلی هم داره روشن میشه، اون بیانات قبل هم در روشن میشه. اما در وقتی ناطق بر حیوان وارد میشه، همین ناطق خاص حیوان رو خاص میکنه، نه یه چیزی قبل از ناطق حیوان رو خاص کرده باشه بعد ناطق با توسط او بیاد. در بیان دوم که مرحوم اصفهانی داشتن اینطور گفتن، در وقتی که حرکت بخواد عارض بشه دوتا عروض داریم، یه عروض اولاً للجسم است که میره موجود رو خاص میکنه، عروض دوم بر این خاص شده وارد میشه. در مثال دوم که عقل و جوهر بود، گفت یک عروض داریم، دو عروض نداریم. یعنی لازم نیست که این چیزی که عرض عقل است، بعد از این که لازم نیست که عارض دوم باشه، یعنی اول عقلیت عارض شود، جوهر رو عقل کند، بعدن این عارض جوهر بیاد. این لازم نیست، دو تا عروض لازم نیست، همون عروضی که بر عقل است همون عروض هم بر جوهر است. دیگه در این صورت عروض لعمر اخص نیست که اول امر اخص بیاد کارو تموم کنه، بعدن آماده کند موضوع رو برای پذیرفتن این عرض. موضوع در مثال اول باید یه آرزی رو که جسمیت بپذیره تا آماده بشه برای پذیرش حرکت. ولی در قسم دوم، در مثال دوم، لازم نیست آرزی اولا بیاید و جوهر رو عقل کند تا جوهر آماده پذیرش اون عرض بشه، بلکه مستقیم اون عرض رو میپذیره.
مقصود
این
خاص در حیوان چیه؟
حیوان باید اول انسان بشه،
حیوان
باید اول انسان بشه، بعد که انسان شد اون وقت ذهن خوبه.
حسه از حیوان
بله خاص شدن، یعنی هم دیگه خاص حسه از آمه، خاص در همه جای حسه از آمه. وقتی میگم این حیوان باید خاص بشه، یعنی باید حسه بشه. پس فرق است بین عارض اخص و عارض لامر نخص، که این تعبیر خود صدرات و عجیبی که مرحوم اسماعیلی این تعبیر نگفته، با این که تعبیر تعبیر حسایی. فرق است بین جاشو نمیدونم، اگه جاشو آدرس بدم، من بارها عرض کردم جای چیزی رو آدرس بدم تا آخر اون باید بگردید، آخرم پیدا نمی کنم. من مطالب تو ذهنم گاهی هست ولی جاشو نمیدونم. اگرم آدرس دادم خیلی اعتماد به آدرس های من نداشته باشه، گرفت بجردی اگه دین این درسته قبول کنید، درست هم نیست جای دیگه پیداش کنید. حالا حجه من نمیدونم، شما خودتون به تزمه میتونید کجا هست برو پیداش میشید. عارض فرق است بین عارض اخص و عارض لامر اخص. عارض اخص عرض ذاتیه، عارض لامر اخص عرض غریبه. چرا؟ چون عارض لامر اخص عارض ثانی است، یعنی قبل از اون یه عارضی رفته آن رو خاص کرده، بعدن این عارض میشه، پس عارض باباسته است، همیشه عرض قدیم. اما عارض اخص قبلش دیگه عارضی نرفته که راه رو هموار کنه، خود این میره و راه رو هموار میکنه، میشه عرض ذاتی، عرض بلاواسطه. این کل مطلب. توجه کردیم به سه عبارت من بیان کردم، عبارت سوم روشن‌تر از دو عبارت قبل بود و دو عبارت قبل هم روشن کرد. حالا مشکل عبارت خود مرحوم اصفهانی که تازه با مطالب خارجی من تطبیقش کنم. نه برزن الموجود متعیزان لعنهو جسمان، اون لعنهو واسطه است. تا اینجا مطلب روشن، تقریبا انشالله روشن شد. حالا عبارت مرحوم اصفهانی رو توجه کن. عرض قریب در این موضع خاص، چون عرض قریب اقسام متعدد داره، در این موضع خاص عرض قریب آن است که عروضش متوقف است بر این که موضوع خاص شود و آماده پذیرش شود. عرض قریب برای این موضوع عرضی است که متوقف است بر این که این موضوع قبلاً خاص شود تا آماده شود برای پذیرشی برست. مثال تو ذهنتون باشه، حرکت عرض غریب موجود است، زیرا عروضش متوقف بر این است که موضوع، یعنی موجود، خاص شود، قبل از عروض خاص شود به خصوصیت جسمیت تا بعداً این عرض برش باشه. از عرض غریب یتوقف در مقابل عرض ذاتی لا یتوقف. من اول یتوقفشو گفتم چه لا یتوقف روشن بشه، ایشون لا یتوقف گفته. لا یتوقف سخت فهمیدنش، اول یتوقف رو بفهمیم بعد نفهمیم. عرض غریب اون است که عروضش بر موضوع متوقف بر این است که موضوع قبلا خاص شود و آمادگی پیدا کنه. عرض ذاتی این توقف نداره، لازم نیست قبل از عروضش موضوع خاص شود تا آمادگی پیدا کند، با عروضش ممکن است موضوع خاص شود. تا اینجاش هم خیلی سخت نیست. عبارت بعدی ایشون یه تیکر بخونه بعد عبارت بعدی رو ایشون سطر 21 سطر 7 بل الوجه و فیه، یعنی توجیه در کلام صدرا همونیست که خود مجیب یعنی صدرا در مواضع عدیدی از کتبش گفتیم، چون کلام صدر رو آوردیم گفتیم لازمه توجیه کنیم، توجیه مرحوم صدرواری نپذیرفتیم. حالا میگیم بلکه توجیه در اون کلام صدر همون چیزی خودش در جای دیگه گفته، و هو ان میزان الارض ذاتی این است که لا یتوقف لحوق این عرض لموضوع العلم، لا یتوقف بر این که موضوع نوع شود و آماده شود، متحیل استعداد شود لقبول عرض. لازم نیست موضوع نوع شود تا آماده قبول این عرض بشود، بلکه مستقیم آماده قبول این عرض هست. با توضیحاتی که دادم عبارت معلوم شد، عبارت سنگینه. میزان عرض ذاتی این است، عرض ذاتی عرضی است که لا یتوقف لحوقش و عروضش بر موضوع علم، لا یتوقف بر این که موضوع علم تبدیل به نوع شود. این عرض ذاتی اینه که نمیگه قبلا موضوع منو تبدیل به نوع کن، برخلاف عرض غریب که میگه اول اون موضوعی که من میخوام برش عرض بکنم تو تبدیلش کن به نوع تا من بعدم بتونم برش عرض بشم. عرض غریب عروضش بر موضوع توقف دارد بر این که اولا اون موضوع نوع شود تا این عرض بتواند وارد شد، ولی عرض ذاتی این توقف رو ندارد. لا اندای توقف این عبارت بعدیش. ما در مثال توجه کنید چی از میکنم، مثال حیوان و انسان و ظاهر شد، ذهن میخواد بر حیوان هم بشه، ذهن میخواد بر حیوان هم بشه. توقف دارد حملش بر حیوان، توقف دارد در این که حیوان اولا نوع شود، نوع شود یعنی متصف شود به صفت نوعیت، که این صفت نوعیت سبقت دارد بر عروض ذهن، هم سبقت زمانی هم سبقت روتی. پس عرض غریب اونیست که عروضش بر موضوع سبقت دارد به دو چیز، یکی اینکه موضوع متصف شود به نوعیت، دوم اینکه این سبقت هم سبقت زمانی است هم سبقت روتی. ولی عروض مثلا تجرد، البته تجرد اگر عارض قرارش بدیم، چنانچه بعضی عارض قرار بدیم بعضی ذاتی قرار بدیم هیچ، بعضی عارض قرار بدیم، عروض تجرد بر عقل بر جوهر توقف ندارد بر اینکه جوهر متصف شود زمانن سابقا به عقلیت، زمانن سابقا، بلکه رتبتا باید جوهر مقید شود به عقلیت، رتبتن عقلیت بعده، و الا زمانن با همن، عقل و جوهر با همن، رتبتن باید این جوهر متصف شود به عقلیت قبل از عروض تجرد. وقتی تجرد میخواد عارض بشود بر جوهر، لازم است که سابقا به سبق رتبی نه به سبق زمانی جوهر متصف به عقلیت میشه. این سبق رتبی است و باعث نمیشود که عرض که میخواهد بر اون موضوع بار بشود اولا نوع و آماده پذیرش بشه. پس این عرض میشه عرض ذاتی، این عرضی که مسبوق است به اتصاف معروض، ولی مسبوق است به سبق رتبی نه به سبق زمانی. این چنین عرضی عرض غریب نیست، اینم متوقفه، اینم متوقفه. دقت کنید تیکه مهمه، این عرض هم عروضش بر جوهر متوقف است بر اینکه جوهر متصف شود، متصف شود به عقلیت، همونطور که اون یکی یعنی حیوان عروض ذهن برش متوقف بود برای اینکه متصف شود، ولی اون متصف میشد به وصفی که قبل از این عروض باید انجام بشه زمانن و رتبتن، این یکی متصف میشه به صفتی که قبل از عروض میاد متقبل رتبه، نه قبل زمان.
چرا زمانه گفتون یکی زمانه به
منز این که فصل اخیر علتش همون نیست که عرض کردم جوهر و عقل به وجود واحد موجوده، این مهم
بوده.
حتی قبول
زمانی
کدام در اونجا که حیوان و انسان ببینید زمانن مقدمه به این معنا که قبلن باید شما آخه وجود انسان با وجود حیوان که یکی نیست، وجود جوهر با وجود عقل یکی، ولی وجود انسان با وجود حیوان یکی نیست. اول باید انسان بیاد حیوان رو متأسس کنه، وجود اون حیوان رو با خودش یکی کنه، چون وجود حیوان با انسان یکی نیست. اول باید انسان بیاد چه خواسته حیوان رو حسه کنه، تا اون وقت این حیوان بشود خاص، بعدن این عرضی رو که مال خاصه بپذیره.
رتبی ثابته،
رتبه شما زمانی شده، زمانی شده، زمان
به محض اینکه فصل اخیر افاضه بشه به اون حیوان، خب همون موقع مثل
حیوان رو شما کجا دارید؟ حیوان جنسی رو که در خارج ندارید، در ذهن دارید.
چه
می‌خواید
حیوان
رو بشه به انسان؟ حیوان اگر در خارج بود، انسان در خارج بود، وقت میگفتید در خارج باید انسان بیاید و حیوان رو تخصیص بدهد و در، ولی این چنین نیست، یعنی اشکال شما اینه که این چنین نیست، زیرا انسانیت و حیوانیت با هم میان، وقتی خدا انسان رو خلق کرد حیوانیت هم باشه
انسانیت
رو خب. اما اگر تو ذهن باشه، ما جنس رو تو ذهن میبریم، جنس که تو خارج نیست، به تبع نوع و به نوع هم به تبع شخص در خارج تحلیل ما در ذهن میکنیم، تو ذهن اول این حیوان میاریم، بعدن انسان رو میاریم، بعدن یعنی بعد زمانی، ولی تحلیل درست نمیشه. شما وقتی این انسان خارجی میبریم تو ذهنتون تحلیلش میکنید، میگید که حیوانیت جنسشه، ناطقیت یا انسانیت فصلشه، اون وقت دو چیز میشه زمانن شما اول تصور میکنید حیوان رو، بعدن تصورش میکنید انسان. تو خلقت که در خارج انسان با حیوان خلق میشه، یعنی انسان که خلق شد حیوان که از ذهن میشه در و در خارج شما جنس نداریم. بیاد تو تحلیل ذهن جنس میاد، تو تحلیل جنس تو ذهن، تو تحلیل ذهن که جنس آمد، وقت جنس رو از انسان جدا میکنید، وقت کدام اوله؟ اول جنس رو ملاحظه میکنید، بعدا انسان رو برش وارد میکنید، حسش میسازید. این اختلاف زمان تو ذهن نداره انجام میشه،
در خارج نیست،
در خارج نیست، در خارج ماده و صورت همراه همند، در خارج ماده و صورت همراه همند، وقتی تحلیل میکنیم میگیم ماده قابل صورت حال، ولی در خارج هر دو رو خدا با هم میافرین، نه اول ماده رو میافرین بعد صورت رو، ولی میگین ماده رتبش یا زمانش قبله، این وقتی تو ذهن میرید میگین زمانش قبله. خب حالا عبارت توجه کنید، پس عرض قریب، عرض ذاتی اون توقفی رو که گفتیم نداشت، ولی این توقف رو اشکال نداره داشته باشه، توقف دارد بر این که معروضش متصف شود سابقا به سبق رتبی به وصف، این توقف مزایم نیست. توقف داشته باشد عروض این عارض بر این که معروضش سابقا به سبق زمانی متصف شود به چیز اون اشکال داره، اون عرض رو از عرض ذاتی بودن میندازه. توقف ندارد بر این که معروضش سابقا به سبق رتبی متصف به چیزی بشه، یعنی اگر سابقا به سبق رتبی متصف به چیزی شد اشکال نداره، این عارض میتواند در این معروض مترتب شود و عرض ذاتی این معروض باشد، با اینکه این معروض باید قبل از عروض متصف بشه، ولی قبل رتبی باید متصف بشه نه قبل زمانی. دو تا عروض در واقع به حساب نمیاد، تعبیر دوم مرحوم اسماعیلی میگم دو تا عروض در واقع به حساب نمیاد، که اولا اون اولی عارض بشه معروض رو خاص کنه، بعد ثانیاً این عارض بخواد بیاد، نه این عارضی که میخواد بیاد مسبوق به یه عروض دیگه نیست، خودش مستقیم به عارض میشه. بله سبق رتبی هست که رتبه جوهر قبل از رتبه عقل، رتبه عقلم قبل از رتبه عارضه، این رتبه ها هست. حالا عبارت توجه کنید، لا ان لا یتوقف، عرض ذاتی این نیست که توقف نداشته باشد لحوقش بر موضوع بر سبق، یعنی اگر این توقفم حاصل باشد باز عرض ذاتی هست. اینجور نیست که این توقف رو نفی کنیم، اون توقف اولی نفی کردیم در عرض ذاتی، اما این توقف در عرض ذاتی نفی نمی کنیم. لازم نیست که توقف نداشته باشد لحوق عرض به موضوع، یعنی عرض ذاتی، بر سبق اتصاف موضوع به وصف مطلقا رو معنا میکنه، ولو کان سبق ذاتی رتمی. سبق ذاتی رتمی مزاحم نیست. نمیشه گفت اگر سبق ذاتی رتمی داشت عرض غریبه. عرض در حالی که سبق ذاتی رتمی هم حاصل باشد میتواند ذاتی باشد. پس عرض ذاتی توقف ندارد بر نبود این سبق، توقف دارد بر نبود سبق زمان، نه سبق رتمی. سبق رتمی رو مثال میزنن، توضیح او مال این دومیه که میرن تو بحث عقل و جوهر، که از خارج توضیح دارن تو بحث عقل و جوهر میرن که عقل با جوهر به وجود واحد موجوده، پس عرضی که بر عقل وارد میشه مستقیم بر خود جوهر هم میتونه وارد بشه. لازم نیست قبلن به قبل زمانی ما جوهر رو تخصیص بدیم تا جوهر آماده بشه برای پذیرش این عرض، بلکه خود این عرض که وارد میشه تخصیص رو با خودش میاره. که این توضیحش انشاءالله برای جلسه بعده من اشاره کردم، مطالبش هم گفتم.